رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک می شنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز روز اول هفته شنبه 14 دی ماه 1392، چهارمین روز از سال تازه میلادی است، 4 ژانویه 2014. همکاران من در تحریریه رادیو فردا مطالب متنوعی از گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر براتون آماده کردن تا در این مجله شامگاهی بشنوید. کارگردانی فنی برنامه رو مهداد به عهده داره، در اتاق فرمان با ما خواهد بود و خبرها رو هم با بهروز کارونی خواهیم شنید. اجازه بدید که بدون مقدمه بیشتر بریم به بهروز کارونی بپیوندیم و آخرین خبرها رو مرور کنیم.
سلام فهیمه عزیز و شنوندگان گرامی. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شبه نظامیان مرتبط با القاعده روز شنبه شهر فلوجه در غرب بغداد را تصرف کردند. بر اساس این گزارش مقام‌های محلی گفتند فلوجه تحت کنترل دولت اسلامی عراق و شام قرار دارد. وزارت کشور عراق روز جمعه گفته بود که بخشی از این شهر 300 هزار نفری در استان انبار به تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده درآمده است. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران عشایر و مقام‌های عراقی گفتند که ارتش این کشور برای عقب راندن شبه نظامیان از فلوجه منطقه را گلوله باران کرده است. به گفته منابع پزشکی در فلوجه 30 غیر نظامی در این گلوله باران زخمی شدند. در شهر رمادی نیز عشایر و ارتش عراق تلاش می‌کنند مانع تصرف این شهر توسط شبه نظامیان شوند. یک ژنرال ارتش لبنان روز شنبه اعلام کرد که ماجد الماجد، رهبر گردانهای عبدالله عظام لبنان که عامل حمله دو ماه پیش به سفارت ایران در بیروت بود، در بازداشت جان خود را از دست داده است. در این حمله رایزن فرهنگی ایران در لبنان همراه با چند تن دیگر کشته شده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این افسر ارشد ارتش که نخواست نامش فاش شود گفت که این زندانی به دلیل از دست دادن کلیه‌اش درگذشت. خبرگزاری دولتی لبنانی گزارش داد که وضعیت جسمانی رهبر گردانهای عبدالله عظام وخیم شده بود. این در حالی است که یک مقام پزشکی در لبنان روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که او به دلیل وضعیت سلامتیش به بیمارستان نظامی در نزدیکی بیروت منتقل شده است. ماجد الماجد که تبعی عربستان سعودی بود، اواخر ماه میلادی گذشته در لبنان بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در محلی محرمانه نگهداری می‌شد. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نسبت دادن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را به بیگانگان یا رفتارهای براندازانه رد کرد. به گزارش سایت کلمه، خانم رهنورد این موضوع را در ملاقات یک ساعته فرزندانش با او و میرحسین موسوی عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، زهرا رهنورد تبلیغات روزهای اخیر علیه جنبش سبز را نفی کننده واقعیات دانسته است. به نوشته کلمه، ملاقات خانم رهنورد و آقای موسوی با فرزندانشان در ساختمان جنبی زندان خانگی آنان برگزار شد. یک مقام وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت هر ایرانی حق داشتن گذرنامه را دارد و به محض اینکه گذرنامه گرفت حق دارد به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن قشقاوی افسود به جز مواردی که افراد به گفته او تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه افراد آزادند که به سرزمین مادریشان ایران رفت آمد داشته باشند. با این همه معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزیر امور خارجه گفت اگر کسی برای ورود به ایران نگرانی دارد، می تواند از بخش کنسولی وزارت امور خارجه یا سفارتخانه ها استعلام کند. او همچنین گفت ما از نهادهای زیربط استعلام می کنیم و آنها پاسخ دقیق را در این رابطه به ما اعلام می‌کنند. فهمی جان،
خیلی سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. آخرین اخبار رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم همچنین دنبال کنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. تیم مذاکره کننده هسته‌ای در ایران میگوید برگزاری دور تازه گفتگوها در 20 ژانویه به حل یک سری اختلافات بستگی دارد. در داخل ایران دیدار نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی با وزیر کشور، دیداری بی سابقه در سال‌های اخیر.
آیا این به این معنی است که فعالیت حزبی در ایران مثلا شروع شده؟
مرگ خاموش یکی از کهنسال‌ترین بناهای تاریخی ایران، باران‌های اسیدی سبب فرسایش تخت جمشید شده است. انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران طرحی که 3 سال پیش مطرح شد اما حالا وزارت نیرو میگوید اجرا نخواهد شد.
اگر در مورد انتقال آب دریای مازندران به کویر مرکزی و سمنان صحبت بکنیم، نطفه این پروژه در زمانی بود که یکی از فرزندان سمنان در مملکت ما در اختیار دولت.
و این هفته 12 وزیر کابینه 11 به مجلس می روند تا به پرسش های نمایندگان پاسخ دهند. اتفاقی کم سابقه که پیش از این حسن روحانی هم به آن انتقاد کرده بود. اگر شما هم نظری دارید در طول این برنامه زنده در طول 24 ساعت شبانه روز هم می توانید با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با ما مطرح کنید. در همین زمینه 2042-02-21-12-21-12. دو تن از اعضای تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در 2 روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری‌ها با اشاره به اختلاف‌های موجود میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کردند که برگزاری گفتگوهای 20 ژانویه بستگی به پیشرفت در گفتگو بر سر این اختلاف‌ها دارد. جزئیات بیشتر را بشنویم در آغاز مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از فریدون زرنگار.
حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت زمان شروع اجرای توافق اقدام مشترک ژنو که از سوی منابع غربی 20 ژانویه اعلام شده است در صورت حل موضوعات سیاسی مورد اختلاف مورد توافق خواهد بود. آقای بعیدی نژاد بدون اشاره به گفته او چند مورد سیاسی مورد اختلاف گفت این چند مورد سیاسی که باقی مانده است باید در ملاقات آقای عراقچی و خانم شمید حل شود و این موضوعات دیگر کارشناسی نیست. رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته‌ای به خبرگزاری مهر گفت یکی از اقداماتی که ایران قبول کرده است تعلیق غنی‌سازی 20% و کاهش آن به زیر 5% است و اقدامات دیگری نیز باید در طول 6 ماه صورت گیرد که زمان مشخصی برای آنها تعیین نشده است. به گفته آقای بعیدی نژاد طرف مقابل موظف شده است که از روز اول به تعهداتی عمل کند، از جمله برداشتن ممنوعیت صادرات پتروشیمی و خرید دارو. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفته بود که برغم پیشرفت‌های خوبی که کارشناسان در برنامه اجرای توافق ژنو داشتند اما هنوز چند مسئله باقی مانده است که نسبت به آنها درک مشترک وجود ندارد. عباس عراقچی همچنین روز جمعه در واکنش به خبر تشکیل شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای گفت از تشکیل نهاد یا وجود شورایی برای نظارت بر این مذاکرات اطلاع ندارد و از اضافه شدن 2 عضو جدید به تیم مذاکره کننده ایرانی هم بیخبر است. در این میان و به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران روز شنبه با اشاره به اینکه جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نمی‌تواند از چشم بازرسان آژانس پنهان بماند گفت اگر ایران بخواهد به طرف برنامه هسته‌ای نظامی برود باید دست به آزمایش‌هایی با مواد هسته‌ای بزند و برنامه‌ای مخفیانه در پیش گیرد و نهایتاً تمام روابط خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاملاً قطع کند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. اما در ایران روز شنبه نمایندگان حدود 50 حزب و تشکل سیاسی نشست مشترکی داشتند با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور. این برای نخستین بار در سالهای اخیر است که این تعداد از نمایندگان احزاب نشست مشترکی با وزیر کشور برگزار می‌کنند. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
وزارت کشور ایران با فراخواندن نمایندگان 50 حزب و تشکل سیاسی با برگزاری نشستی با عنوان نخستین نشست هماندیشی دولت تدبیر و امید با احزاب برای اولین بار در 4 سال اخیر طیف به نسبت گسترده ای از نمایندگان احزاب مختلف را کنار یکدیگر در ایران جمع کرد. نشستی که به گفته کاظم میرولد معاون سیاسی وزیر کشور با دعوت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از احزاب به گفته او فعال کشور برگزار شد و در آن از میان احزاب اصلاح طلب نمایندگانی از احزاب کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی، مجمع نیروهای خط امام، مردم سالاری و حزب اسلامی کار حضور داشتند. با این همه از 2 حزب شناخته شده این طیف جبهه مشارکت انقلاب اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نمایندگانی دعوت نشده بود. با وجود این، نشست روز شنبه، نخستین نشست وزارت کشور به عنوان متولی فعالیت‌های سیاسی در ایران با نمایندگان احزاب مختلف بود و این گمانه را نسبت به احتمال فعال‌تر شدن احزاب در ایران تقویت کرد. با این همه، قاسم شعله سعدی از نمایندگان پیشین مجلس و فعال سیاسی ساکن ایران میگوید تا زمانی که در قوانین ایران فعالیت احزاب به روشنی مورد توجه قرار نگرفته و برخی نهادها مانند شورای نگهبان میتوانند از فعالیت احزاب جلوگیری کنند، نمیتوان چندان امیدی نسبت به فعال شدن احزاب با برگزاری چنین نشست‌هایی داشت.
خیلی ضعیف هست از نظر من، چون هم مسئله تحزب در ایران مشکل تئوریش داره و هم در عمل ما دیدیم که تجربه نشون داده که مشکلاتش خیلی گسترده است و اصولا زمینه زیرساخت برای فعالیت حزبی در ایران وجود نداره. در ایران فرد داریم ساکنیت مال مردم هست، فرد داریم ساکنیت مال خدا و اصول متعددی از قانون اساسی به این امر تأکید داره. در مثلا اصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان رو مقرر کرده که هر مصوبه مجلس داره باید با موازین شرع و قانون اساسی انطباق بدن و خود قانون اساسی هم باید انطباق با موازین شرع باشه. یعنی فقهای شورای نگهبان که منصوب هستند و منتخب میتوانند حتی اصول قانون اساسی رو هم اگر تشخیص بدن خلاف شرع اون رو هم باطل کنند، چه بسا به مصوبات عادی مجلس. الان فراگیرترین حزب این کشور هست که الان 52 حزب الان امروز جلسه داشتن، فردا برای انتخابات کاندیدا معرفی کنن. احمد جنتی و دوستانش شورای نگهبان بدون اینکه ضرورت داشته باشه پاسخگوی هیچ احدی باشن یا هیچ ارگانی باشن میتوانن صلاحیت همه اونا رو رد بکنن. بنابراین اگر مشکل این هست، این جلسات نمیدونم حالا چه معنی خواهد داشت. حالا این به این معنی است که فعالیت حزبی در ایران مثلا شروع شده؟
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، در نشست روز شنبه بخش عمده ای از اظهار نظرهای نمایندگان احزاب درباره لزوم فراهم کردن شرایط فعالیت حزبی در ایران و همچنین تعیین تکلیف درباره برخی احزاب و تشکل های محدود شده مانند خانه احزاب بود. دعوت نکردن از نمایندگان احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی هم از دیگر نکات قابل توجه بود که به گفته آقای شعله سعدی نشان از ادامه مشکل برخی نهادهای حاکمیت با احزاب دارد.
خب الان مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو که از خلاف کردن غیرقانونی هست، خب معلوم که دعوت نکنن. یعنی باز اینم یه نشانه دیگری هست که میتونه مثلا در طلا یا در کمکین مدیده احزاب بچینه نبذار کشور داری فلان هست اصلا غیرقانونی است و فعالیت ممنوع کنه، ازش هم بگیره. بنابراین تا این قانات عملی اینجوری وجود داره باید حزب معنی پیدا میکنی که این شخصیلات کمی بیش از صد حزب رو ثبت داد، از این طرف هم فراگیرترین حزب کشور رو تعطیل کرد و اجازه فعالیت داشته داد.
در نشست روز شنبه از طیف اصولگرایان نیز نمایندگانی از احزاب مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جمعیت ایثارگران و جمعیت رهبویان انقلاب اسلامی حضور داشتند که در اظهارات خود نظرات گوناگونی را درباره فعالیت سیاسی مطرح کردند. از جمله در حالی که محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه از امکان فعالیت کامل حزبی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی صحبت کرد، مجتبی شاکری نماینده جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در سخنان خود گفت که در ایران نظام حزبی شکل نخواهد گرفت.
بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد. حال نوبت میرسه در این ساعت 7:14 بعد از ظهر در تهران که صدای خوب شما رو بشنویم و تعدادی از پیام های شما رو که همکارانم آماده کردند برای پخش.
آقای روحانی بیاد استعفا بده و کارو به صورت دست مردم بگه مردم این آقایون امثال رسایی ها که نوکرای حلقه به گوش مصفایی عزیزی ها هستن، خسرو خوبان ها، نمیذارم من کار کنم. خیلی راحت میتونه این کارو بکنه و یه قهرمان بمونه. به صورت دست مردم استعفا بده. بالاخره مردم هم تکلیف خودشونو میدونن، کسایی که رای به ایشون دادن.
این که نمایندگان ولی فقیه وزیر رو دعوت میکنم به مجلس، آقا حق و سکوت میخوام، کیف انگلیسی میخوام، آقای روحانی باید یاد بگیره دیگه.
آقای خامنه ای، شما میگین زاد و ولد کنین، جوون بیارین، مملکت احتیاج به جوون داره، چیه؟ میخواین اینام بیان معتادشون بکنین، خانواده ها رو گرفتار بکنین، حالا همون جوونایی که دارن از اعتیاد جونشون از دست میدن اونا رو نجات بده؟
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، میتونید با این شماره در طول 24 ساعت شبانه روز همراه باشید و تماس بگیرید. خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که باران های اسیدی سبب فرسایش بناهای تخت جمشید شده و میتواند مرگ خاموش این میراث 2500 ساله را در پی داشته باشد. این چندمین بار در یک سال گذشته است که خبرهای نگران کننده ای درباره فرسایش تدریجی مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم در استان فارس به دست میرسد. از آبتین صدر بشنویم.
خبرگزاری مهر هشدار داده که استمرار بارش باران‌های اسیدی تخریب تدریجی بناهای تخت جمشید و نقش رستم را در پی خواهد داشت. به گزارش این خبرگزاری، یکی از منابع باران‌های اسیدی واحد پتروشیمی مرودشت در استان فارس است و آلاینده‌هایی که از این واحد صنعتی متصاعد می‌شود، باران‌های اسیدی را به همراه دارد که بر تخت جمشید و نقش رستم می‌بارند. امین طباطبایی، فعال میراث فرهنگی، درباره نقش تخریبگر باران‌های اسیدی روی مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم به خبرگزاری مهر گفته که در چند سال اخیر احداث یک پتروشیمی بزرگ در جاده شیراز مرودشت مطرح شد که پتروشیمی کنونی قرار است خوراک آن پتروشیمی جدید را تامین کند. به گفته او، در صورت احداث و راه اندازی این پتروشیمی، اکوسیستم منطقه و همچنین آثار تاریخی مهم استان فارس تهدید خواهند شد. آقای طباطبایی با اشاره به آلایندگی این واحد پتروشیمی میگوید که ترکیب‌های شیمیایی که از پتروشیمی خارج می‌شود در هوا معلق مانده و با رطوبت هوا ترکیب و سپس به صورت باران اسیدی بر سر تخت جمشید می‌بارند. این در حالی است که باران‌های اسیدی سبب پوسیدگی و تخریب آرام و مداوم آثار تاریخی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اثر باران‌های اسیدی روی نقش برجسته‌های تخت جمشید قابل رؤیت است. از این رو باید هر چه سریع‌تر برای از بین بردن این مشکل چاره‌اندیشی شود. این در شرایطی است که گلسنگ‌ها نیز پیکره این مجموعه تاریخی باشکوه را تهدید می‌کنند. باران‌های اسیدی بیشتر به دلیل تولید آلودگی در محدوده فضاهای شهری، به ویژه شهرک‌های صنعتی تولید می‌شوند، که در وهله بعد نیز مجموعه های میراث فرهنگی و باستانی که در فواصل نزدیک این شهرک های صنعتی قرار دارند اثر منفی چنین باران هایی را در خود میبینند.
گزارش آبتین صدر رو شنیدیم. به موضوع محیط زیستی میپردازیم که مربوط هست به پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران، طرحی که حدود 3 سال پیش مطرح شد. پروژه‌ای که حالا پس از 3 سال وزارت نیرو میگوید که لغو شده و دست کم 1/5 آن اجرا خواهد شد. بشنویم گفتگو رو که شیرین فامیلی انجام داده با اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران، و از او درباره ضرورت اجرای این طرح پرسیده.
پروژه های انتقال آب در سراسر جهان اتفاق میفته، در ایالات متحده و در چین به خصوص و در اتحاد جماهیر شوروی سابق، منتها همیشه با اشکال مواجه بوده و مردمی که در اطراف مبدع انتقال آب بودن مخالفت میکردن و اونها که در مقصد بودن، یعنی آب رو دریافت میکردن، اظهار خوشحالی میکردن. در مملکت ما هم انتقال آب در چندین مورد اجرا شده و در دست اجراست. مثلا آب زاینده رود رو به یزد منتقل کردیم و الان این آب زاینده رود به کاشان داره منتقل میشه و به قم، و طرح‌هایی از این دست فراوان هست. اگر در مورد انتقال آب دریای مازندران به کویر مرکزی و سمنان صحبت بکنید، به راستی تخم این کار و نطفه این پروژه حدود 2-3 سال پیش زده شد و اون هم در زمانی بود که یکی از فرزندان سمنان در مملکت ما در اختیار دولت بود. چنین اقدامی ظاهرا بیشتر از روی احساسات صورت گرفت تا از روی منطق و مسائل اقتصادی.
اثرات زیست محیطی و اقتصادی این پروژه انتقال آب چی هست؟
ملاحظه فرمایید آب دریای مازندران اولا در نقطه پست قرار گرفته، مثلا آمل با منهای 22 متر از سطح آبهای آزاد جهان پست‌ترین نقطه ایران هست. خب آب رو از این نقطه ما بکشونیم به جایی که 1500-1600 متر ارتفاع داره، ملاحظه فرمایید چه مسائل تکنیکی و نیز چه مسائل انرژی و اقتصادی رو در بر داره. این یک. دوم این که این آب 13 در 1000 نمک داره و وقتی که ما نیو منتقل میکنیم به سمنان یه آب شور رو منتقل کردیم، این آب شور به درد کشاورزی نمیخوره.
آقای کهرام، قبلا مطرح شده بود که مشکل آب شور رو میشه با آب شیرین کنها برطرف کرد، این تا چه حد عملی است؟
آب شیرین کنها معمولا برای یه وسعت کم یا یه جمعیت کم، مثلا یه سربازخانه 2000-3000 نفری می توانند در روز آب رو تولید بکنند، آب شور رو بگیرند، نمکش رو خارج کنند و آب رو شیرین تحلیل بدن. ولی اون نمک رو کجا میخوان بریزن؟ اینها در داخل دریای مازندران. تعادل نمک در داخل دریاها مانند تعادل اکسیژن در هوای تنفسی ما، اگر چنانچه میزان نمک در اثر مرور زمان افزایش پیدا کنه در دریای مازندران، کلیه زیستمندان یعنی از اون حلزون گرفته تا نهایتا ماهی ها و سیل ها اینها تاثیر قرار میگیره و اصلا حیات در دریای مازندران تحت تهدید قرار میگیره.
با توجه به اینکه گفته شده این طرح به کمتر از 1/5 کاهش پیدا کرده، در صورتی که به اجرا در بیاد آیا کمکی به مسئله کشاورزی در سمنان خواهد کرد؟
این آب اگر به سمنان هم منتقل بکنیم، تنها عامل بازدارنده کشاورزی در سمنان آب نیست، خاک هم هست، هوا هم هست. ما اونجا ماسه داریم، ماسه های بادی داریم، خاک کشاورزی به اون صورت نداریم. خب با این تفاصیل اگر ما آب رو مثلا لیتری 10 تومان مصرف بکنیم، برداریم ببریم در سمنان رها بکنیم، خب با این چی بکاریم که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشه؟ بنابراین بنده فکر میکنم به مرور که ما کاغذ و قلم رو بذاریم جلومون، از احساسات خارج بشیم و به حساب و کتاب بپردازیم، باور بفرمایید که این پروژه به کل بایستی ملغا بشه. الان به 1/5 رسیده، انشالله تا سال آینده به کل مقامات ما منصرف خواهند شد.
گفتگوی همکارم شیرین فامیلی بود با اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست ایران، که شنیدیم. بعد از این گفتگوی محیط زیستی روزه بدید که نگاهی هم بکنیم به حوزه موسیقی. موسیقی ایران یکی دیگر از هنرمندان خودش رو از دست داد. حسین یوسف زمانی، آهنگساز ده ها اثر موسیقی سازی و آوازی، دهم دیماه بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت. امروز شنبه پیکر او با حضور دوستدارانش از برابر تالار وحدت تشریف و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. یادی میکنیم از این استاد موسیقی در گزارش همکارم شهرام میریان.
خیلی خاطره دارم در مقاطع مختلفی که دلم تنگ بوده، تنگناهای مالی هیچ مهم نبوده برای من، تنگناهای معنوی برام بسیار بسیار مهم بوده، به خاطر خیلی مسائلی خودتون میدونی من چی میگم. شما مردم عزیز و ارجمند منو متحرک کردی بتونم ادامه کار بدم.
اینها بخشی از درد دلهای استاد حسین یوسف زمانی، آهنگساز و نوازنده ویولون بود که در همایشی در بزرگداشتش در آبان ماه امسال در تهران بیان کرد. این استاد تازه از دست رفته در سال 1312 خورشیدی در سنندج به دنیا آمد و از 15 سالگی به موسیقی دل بست. 25 ساله بود که به تهران آمد و در کنسرواتوار و هنرستان عالی موسیقی زیر نظر استادان آن زمان دوره عالی این هنر را پشت سر گذاشت. حسین یوسف زمانی در طول 50 سال تلاش پیگیر با ارکسترهای رادیو تلویزیون، فرهنگ و هنر، سمفونیک و اپرای تهران همکاری داشت و همزمان در دانشگاه و مدارس عالی هم سرگرم تدریس بود. تا چند نمونه دیگر از فعالیت‌های استاد حسین یوسف زمانی از زبان خودش.
تمام ارکسترهایی که در ایران بوده، ارکستر گلها، ارکستر باربد، نکیسا، جاز فولکلوریک، ارکستر کردی که بنیان گذار و بانیش من و برادرم بودیم، با تمام این ارکسترها کار کردم و انقطاعی در این کار نبوده. یعنی دقیقاً از سال 37 که آمدم تهران تا به امروز که در سمت کارشناس ارشد موسیقی کار میکنم، در مراتب رهبری ارکستر، تدریس، نوازندگی ویولون و ویولن آلتو و آهنگسازی ها به امروز حضور داشتم و هنوزم حضور دارم. من با عشق دنبال موسیقی بودم، هنوزم که هنوز عاشق موسیقی هستم. در این سن سال من گاهی اوقات روزانه میشه 8 ساعت این قلم دستم به موسیقی می‌نویسم.
استاد حسین یوسف زمانی ضمن تدریس ده ها اثر موسیقی سازی و آوازی هم از خود بر جا گذاشته. محمد رضا شجریان، سیما بینا، هایده، اهدیه، سیمین قانم، نادر گلچین، بیژن کامکار و صدیق تعریف از جمله هنرمندانی هستند که در اجرای ترانه ها و تصنیف های این استاد همکاری داشتند. بوی باران یکی از آثار یوسف زمانی است با سروده‌ای از فریدون مشیری و صدای استاد شجریان.
بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، نرم نرمک میرسد اینک بهار.
محمد رضا شجریان در پیام تسلیت خود خطاب به خانواده یوسف زمانی نوشت: حسین یوسف زمانی در این سنگلاخ هنر دل شکسته شد و در گوشه تنهایی از تلاطم زندگی هنری برست. با او همدرد بودم. یکی از آثار بی کلام حسین یوسف زمانی سویت سمفونیک برگ سهراب است.
گزارش شهرام میریان بود که شنیدید و حالا سری میزنیم به جهان ورزش. فریبرز غریب مفسر و گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه ما خواهد بود تا از آخرین خبرهای ورزشی بشنویم.
ورزش اول ایران کشتی بعد از نزدیک به 2 سال از بلا تکلیفی درآمد و صاحب رئیس شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی ایران روز شنبه رسول خادم با کسب اکثریت آرا رئیس فدراسیون کشتی شد. خادم با کسب 37 رأی از 38 رأی مأخوذه به مدت 4 سال هدایت فدراسیون کشتی ایران را بر عهده گرفت. در مجمع انتخاباتی امروز به غیر از رسول خادم، عباس جدیدی، حمید سیفی، محمد رضا توپچی، علی بدیعی و مجتبی شیرازی هم نامزد ریاست فدراسیون کشتی بودند که عباس جدیدی به دلیل عضویت در شورای شهر تهران اجازه حضور در انتخابات را نیافت و 3 نامزد دیگر هم در آخرین لحظه انصراف دادند. تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی مقابل راه آهن به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. در ادامه هفته 21 جام خلیج فارس، عصر شنبه آبی‌های تهرانی در ورزشگاه تختی با 1 گل راه آهن را شکست دادند و جای پرسپولیس را در صدر جدول تصاحب کردند. در 2 بازی مهم دیگر سپاهان با 1 گل میزبانش سبای قم را شکست داد و تراکتورسازی در تبریز مقابل تیم ته جدولی فجر شیراز بدون گل متوقف شد. روز شنبه همچنین گسترش فولاد تبریز در رشت 2-1 داماش گیلان را مغلوب کرد و مس کرمان برابر میهمانش سایپا به تساوی 2-2 رضایت داد. در پایان هفته 21 در جدول استقلال تهران با 41 و پرسپولیس با 40 امتیاز در رتبه های اول و دوم قرار گرفتند و فولاد خوزستان، نفت تهران، سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز هم تیم های 2 تا 6 هستند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، در آخرین روز مهلت ثبت نام کاندیداهای مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران روز شنبه 40 نفر از اعضای فعلی این کمیته و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی برای حضور در این انتخابات ثبت نام کردند. مصطفی هاشمی تبا رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و و محمد علی آبادی رئیس فعلی این کمیته روز شنبه در آخرین ساعات مهلت برای ریاست کمیته ملی المپیک ثبت نام کردند. مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران روز 30 دی ماه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو هم شنیدیم. 29 دقیقه از هفته بعد از ظهر در ایران گذشته، همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. یادتون باشه که ما پرسشی رو مطرح کردیم با شما مبنی بر اینکه 12 وزیر کابینه 11 در این هفته با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی رفتند، اتفاقی بوده کم سابقه که انتقاد رئیس جمهوری ایران رو هم به دنبال داشته. شما هم اگر دیدگاهی در این زمینه دارید با ما در تماس باشید با 0042 02 21 12 21 12.
به رادیو فردا گوش می کنید.
این بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فرداست، رأس ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران. اگر تازه به ما پیوستید سلام و خوش آمدید. اگر تا این لحظه از همراهان ما بودید از همراهی شما تشکر میکنم. اجازه بدید به حسن جعفری همکارم بپیوندیم که به استودیوی خبر آمده، با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. آقای جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از عراق آغاز می‌کنیم. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شبه نظامیان مرتبط با القاعده همچنان شهر فلوجه در غرب عراق را در تصرف خود دارند. مقام‌های محلی گفتند فلوجه تحت کنترل گروه امارت اسلامی عراق و شام قرار دارد. وزارت کشور عراق دیروز گفته بود که بخشی از این شهر 300 هزار نفری در استان انبار به تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده درآمده است. در میام گزارش خبرگزاری رایترز، رهبران اشایر و مقام‌های عراقی گفتند که ارتش این کشور برای عقب راندن شبه نظامیان از فلوجه منطقه را گلوله باران کرده است. به گفته منابع بیمارستانی در فلوجه 30 غیر نظامی در این گلوله باران زخمی شدند. در شهر رمادی نیز اشایر و ارتش عراق تلاش می‌کنند مانع تصرف این شهر توسط شبه نظامیان شوند. ماجد الماجد، رهبر گردانهای عبدالله عظام لبنان که عامل حمله 2 ماه پیش به سفارت ایران در بیروت بود، در بازداشت جان خود را از دست داد. در حمله 2 ماه پیش رایزن فرهنگ ایران در لبنان همراه با چند تن دیگر کشته شده بودند. ماجد الماجد به دلیل از دست دادن کلیه‌اش به گفته گزارشگران در گذشته است. خبرگزاری دولتی لبنان هم گزارش داده که وضعیت جسمانی رهبر گردانهای عبدالله عظام وخیم بوده است. این در حالی است که یک مقام پزشکی در لبنان دیروز به خبرگزاری فرانسه گفته بود که ماجد الماجد به دلیل وضعیت سلامتیش به بیمارستان نظامی در نزدیکی بیروت منتقل شده. ماجد الماجد تبعی عربستان سعودی بود و اواخر ماه میلادی گذشته در لبنان بازداشت شد. یک مقام امنیتی مصر گفته است که شمار کسانی که در درگیری‌های دیروز بین اسلامگرایان تظاهرکننده و نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند به 17 تن افزایش یافته است. به گزارش اسوسییتد پرس، دیروز هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در شهرهای قاهره، اسماعیلیه و اسکندریه تظاهرات کردند. درگیری‌های دیروز با پرتاب سنگ و آتش زدن خودروهای پلیس از سوی هواداران آقای مرسی و گروه اخوان المسلمین و استفاده از ماشین‌های پاش و گاز اشکاور از سوی نیروهای پلیس همراه بود. زهرا رهنورد، همسر امیر حسین موسوی و یکی از رهبران جنبش‌های بعد از انتخابات سال 88، نسبت دادن این اعتراض‌ها را به بیگانگان یا رفتارهای براندازانه رد کرد. به گزارش وبسایت کلمه، خانم رهنورد موضوع را در ملاقات 1 ساعته فرزندانش با او و امیر حسین موسوی عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، خانم رهنورد تبلیغات روزهای اخیر علیه جنبش سبز را نفی کننده واقعیات خوانده است. یک مقام وزارت خارجه ایران امروز گفت هر ایرانی حق داشتن گذرنامه را دارد و به محض اینکه گذرنامه گرفت حق دارد به ایران سفر کند. به گزارش ایسنا، حسن قشقاوی گفته است به جز مواردی که افراد به گفته او تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه افراد آزادند که به سرزمین مادریشان ایران رفت آمد داشته باشند. با این همه، معاون کنسولی پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزیر خارجه گفته است اگر کسی برای ورود به ایران نگرانی دارد، می تواند از بخش کنسولی وزارت خارجه استعلام کند. و سرانجامی که یک دادگاه در شهر دیاربکر در ترکیه روز شنبه دستور آزادی 3 نماینده دیگر کرد پارلمان این کشور را صادر کرد. این دادگاه دیروز دستور آزادی 2 نماینده کرد پارلمان ترکیه را صادر کرده بود. به گزارش رویترز این نمایندگان پارلمان در سالهای گذشته به اتهام ارتباط با حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بازداشت و زندانی شده بودند. خانم هیدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در ادامه مجله شامگاهی امشب میخوام ازتون دعوت کنم که شنونده و همراه برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. همکارم کیوان حسینی در دیدگاه های این هفته با حضور کارشناسان به موضوع کنفرانس صلح خاورمیانه پرداخته. من فهیمه خضری هستم. در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا 10 شب به وقت خوب شما در ایران. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در 25 دقیقه پیش رو در برنامه هفتگی دیدگاه ها. شمارش معکوس برای برپایی دومین کنفرانس بین‌المللی با هدف حل بحران سوریه آغاز شده و بر اساس بیانیه بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، این کنفرانس باید در روز 22 ژانویه، دوم بهمن ماه، در شهر ژنو در سوئیس برپا شود. این دومین کنفرانس بین‌المللی برای حل درگیری‌های سوریه است و به کنفرانس ژنو 2 معروف است. این کنفرانس اگر در ابتدای بهمن ماه برگزار شود، عملاً تلاش‌های دیپلماتیک گسترده سازمان ملل و قدرت‌های جهان بعد از حدود یک سال و نیم به نتیجه خواهد رسید. ایده نخستین که از سوی کوفی انان در سال 2012 مطرح شد، این بود که در کنفرانسی با حضور همه طرف‌های درگیر، نهادی برای انتقال قدرت در سوریه شکل بگیرد و بشار اسد و حامیانش نیز در این نهاد حضور داشته باشند. از همان ابتدا کنارگیری بشار اسد برای انتقال قدرت به اختلاف نظری کلیدی تبدیل شد و سرانجام با پافشاری روسیه چون این پیش شرطی فراموش شد. حالا حکومت اسد میگوید که برای حضور در کنفرانس آماده است و حتما در آن شرکت میکند. هرچند که هنوز تکلیف حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 روشن نیست، اما به هر حال مقام های ایرانی بارها اعلام آمادگی کردند که در کنفرانس شرکت کنند. اما هنوز یک جای کار ایراد جدی دارد. مخالفان اسد تمایلی برای شرکت در این کنفرانس ندارند. در میزگرد این هفته برنامه دیدگاه ها، چشمنداز پیش رو برای برپایی کنفرانس صلح فراگیر را با حضور حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، و حسین آریان، روزنامه‌نگار و کارشناس نظامی آشنا به تحولات منطقه بررسی میکنیم. آقای هاشمیان، اول از همه از شما شروع بکنیم. میتونید یک پیش زمینه‌ای بدید از این کنفرانس و اصولاً اینکه چرا داره برگزار میشه و چرا در این تاریخ داره برگزار میشه؟
خب این تاریخی که بالاخره آقای اخضر ابراهیمی همراه با همکاری که بین روسیه و آمریکا اتفاق افتاد و همینطور تلاش‌هایی که اتحادیه عرب انجام داد برای پایان دادن به درگیری خونینی که الان در سوریه وجود داره داره تشکیل میشه. همه به این کنفرانس امیدوارن که به شکلی پایانی باشه برای این نزاع خونین که الان نزدیک 3 سال در سوریه دوام داره. ولی اون چه که از ظاهر انبر میاد اینه که در حال حاضر مخالفین بشار اسد هنوز تصمیم نگرفتن که در این کنفرانس شرکت کنن. اختلافات داخلی خیلی زیادی دارن، اختلافات بین گروه‌های سیاسی، اختلافات بین بخش سیاسی و بخش نظامی آنها، و همچنین دورنمایی و چشم‌اندازی که آقای بشار اسد برای این کنفرانس قائل شدن که به هیچ وجه قدرت را منتقل نخواهند کرد به گروه های اپوزیسیون، در واقع این کنفرانس را در حاله از ابهام فرو برده. هنوز هیچ جدول برنامه ریزی شده برای این کنفرانس وجود نداره، فرایندش و روندش مشخص نیست. هنوز بر نقطه اول یا مربع اول تاکید میشه که بایستی همه توش شرکت کنن، ولی همه بر خواسته های خودشون اصرار میکنن. رژیم بشار اسد بر خواسته های خودش اصرار میکنه و دیگران هم همینطور. به همین خاطر در حالی که ما به روز 22 ژانویه نزدیک میشیم، ولی متاسفانه هنوز گام های اساسی برای خروج از این بن‌بستی که در سوریه وجود داره پیدا نشده.
حالا جالبه برخلاف اپوزیسیون سوریه که اینطور که شما گفتید هنوز نتونسته تصمیم بگیره که آیا در کنفرانس ژنو 2 شرکت بکنه یا نه، رژیم بشار اسد با قاطعیت اعلام کرده که شرکت میکنه و حتی رئیس هیئت اعزامی خودش رو هم اعلام کرده که ولید معلم خواهد بود. آقای آریان، وضعیت رژیم اسد از نظر نظامی در این نزاع خونین در حال حاضر چگونه هست که حالا حاضر به این راحتی در یک کنفرانس صلح در واقع بره و شرکت بکنه و مذاکره کنه؟
تا یک سال پیش همه صحبت از مداخله کشورهای غربی در سوریه برای پایان دادن به این بحران می‌کردند و در اون موقع پیش بینی می‌شد که این رژیم سقوط می‌کنه، ولی با توجه به روند تحولات در ماه‌های اخیر حالا واقعاً پیروزی نظامی رژیم اسد دور از انتظار نیست، قطعی نیست ولی دور از انتظار هم نیست. رژیم اسد تونسته 3-4 تا کار اساسی انجام بده. یکی اینکه از سلاح‌های موجودش تونسته به نحو شایسته‌ای استفاده بکنه و متوسل بشه به هر اندازه خشونتی که لازمه برای شکست دادن گروه‌های مخالف مسلح. البته برای این کار کمک‌هایی به شده، چه از طرف ایران، چه از طرف روسیه و چه از طرف حزب الله و چه از طرف شیعیان عراقی. نکته دیگه اینی که از دیپلماسی خودش سوریه تونسته به نحو مطلوبی استفاده بکنه، هم خودش از انزوای سیاسی در بیاره و هم اینکه جلوگیری بکنه از کمک رسانی به گروه‌های مسلح مخالف رژیم. ما این رو دیدیم که همیشه سوریه روی خوش نشون میده به پیشنهادات مختلفی که مثلا در مورد آتش بس مطرح شده، همینطور به هر حال با کمک روسیه، با پیشنهاد روسیه سلاح‌های شیمیایی رو شو موافقت کرده که سلاح‌های شیمیایی خودش رو پس بده. این وضعیت رو، وضعیت سوریه رو به نحوی تقویت کرده، یعنی وضعیت رژیم رو.
الان به طور کلی شما اعتقاد دارید که بشار اسد دست بالا رو داره از نظر نظامی در واقع جنگ داخلی سوریه؟
در کل دست بالا رو داره. راه اومده در حل بعضی از مسائل، البته به ظاهر. بنابراین دست بالا رو داره. به همین جهتی که نخست وزیر سوریه آقای الحلقی گفته که این گروه های مخالف در ژنو که میان اونجا هیئت اعزامیشونو که میفرستن که هنوز تصمیم نگرفتن، این متوهم نشند، این توهم برایشون پیش نیاد که ما میخواییم این کلید قدرت سوریه رو به دستشون بدیم. به همین جهت دست بالا رو گرفته. سوریه میره در اینجا، ولی به باور من چیزی به این گروه های مخالف نخواهد داد، برای اینکه در حال حاضر فقط از دید نظامی اگه بخوایم به مسئله نگاه بکنیم دست بالا رو داره.
حالا با توجه به همین توضیحات جناب آریان، آقای هاشمیان، سوال من این هستش که اصولا اپوزیسیون سوریه چرا باید دیگه در این کنفرانس ژنو 2 شرکت بکنه اگر از نظر استراتژیک توی موقعیتی نیست که بتونه بره بر سر انتقال قدرت چونه بزنه و رژیم اسد داره با قاطعیت میاد که به قول آقای آریان کلید قدرت رو نده به مخالفان، چرا دیگه مخالفان باید برند؟
ببینید، بخش وسیع از مخالفان همین نظر شما را مطرح میکنن. در واقع تمایلی برای رفتن به ژنو 2 وجود نداره. خیلی از پیش‌شرط‌هایی که مطرح کردن در مورد اینکه یک قطعنامه صادر بشه، در امور انسانی حداقل قطعنامه‌ای صادر نشد، در مورد اینکه نیروهای ایرانی و حزب اللهی از سوریه خارج بشن، همچین چیزی اتفاق نیفتاد. یک پیش‌شرط دیگه مطرح کردن در مورد ممنوعیت پرواز در برخی از مناطق سوریه، بازم این مسائل مطرح نشد و هیچ امتیازی به در واقع مخالفین داده نشد و به همین خاطر رفتنشون الان طبق نظر خیلی از اعضای ائتلاف ملی و مخالفان بشار اسد به شکلی تسلیم در برابر بشار اسد، ضمن که آقای بشار اسد هم اونطور که از شرق الاوسط نوشته به روس‌ها قول داده که تا 22 ژانویه 80% خاک سوریه رو تحت سیطره خودش قرار بده. به اعتقاد من چیزی که الان در واقع مخالفین رو به شکلی به سوی ژنو دو میکشونه، اوضاعی که در منطقه اتفاق افتاده، یه سری از کمک رسانان به این مخالفان تغییر کردن، مثلا در قطر تغییرات اتفاق افتاد، امیر سابق جاش به یه امیر جدید داد که زیاد تمایلی در واقع به ورود به درگیری‌های منطقه‌ای نداره این امیر جوان قطر. تحولاتی که در ترکیه داره اتفاق میفته، ترکیه کشور دموکراتیکیه که در نظام‌های دموکراسی همیشه همه حرف میزنن و همه نظر میدن و بنابراین در مورد بحران سوریه نظرات بسیار متفاوتی در ترکیه مطرح میشه و بنابراین اون نظر همیشه ثابت و کمک دهنده به گروه اپوزیسیون این باقی نمیمونه و تغییر میکنه. الان فقط عربستان تنها مونده، زمین که عربستان و بخشی از سیاستمداران عربستانی به شدت با دموکرات‌های حاکم در آمریکا درگیر شدن سر بحث سوریه. بنابراین این تغییراتی که اتفاق افتاد مخالفان سوری را در برابر رژیم بشار اسد ضعیف کرد، ضمن اینکه یک مسئله خیلی اساسی در سوریه وجود داره و اون اینکه به هیچ وجه آمریکا یا اسرائیل حاضر نیست که جبهه اسلامی یا القاعده یا گروه بنیادگرای اسلامی در سوریه قدرت بگیره و این یک امتیازی برای بشار اسد که در حال حاضر آمریکا هیچ فشاری بر اون وارد نمی‌کنه و بیشتر فشار بر مخالفین برای مشارکت در این کنفرانس و طبق گفته های دولت مردان خود بشار اسد گفتن که ما فقط میریم دو سه تا وزارتخونه جدید تأسیس میکنم اگه خواستن این گروه های مخالف بیان این وزارتخونه ها رو بگیرن، ولی چیز دیگه بهشون نمیدیم. و الان فشاری که آمریکا داره وارد میکنه به همین شکل، در واقع اینها باید حضور پیدا کنن، به شکلی با اینا توافق داشته باشن و در نهایت چیزی در روی زمین عوض نخواهد شد.
این مسئله گروه‌های مرتبط با القاعده که بهش اشاره کردید آقای هاشمی، اتفاقاً در هفته‌های اخیر این تحلیل مطرح شده در برخی از نشریات غربی که تا اندازه‌ای شاید بر روی سیاست‌های دولت‌های غربی تأثیر بذاره. حالا سوال من آقای آریان از شما این هستش که تا چه اندازه این نفوذ القاعده که گفته میشه در میان گروه‌های مخالفین در سوریه و در این جنگ داخلی جدی هست و تا چه اندازه از نظر نظامی قدرت دارند در داخل سوریه این گروه‌های وابسته به القاعده یا به هر حال گروه اسلامگرایان تون رو؟
اول اینکه گروه های مسلحی رو که در سوریه هستن بسیار زیاده و به چند طبقه میتونیم تقسیم بکنیم. در رابطه با گروه های اسلامگرا و القاعده، اینا یه شبکه گستردهی به هر حال دارن با توجه به توانایی هایی که در گذشته از خودشون نشون دادند و با توجه به گستره فعالیت های اینها در کشورهای مختلف از افغانستان گرفته تا یمن، سوریه، بعد گروه‌های مختلف در اروپا و در همه نقاط دنیا، اینها بایستی بسیار جدی گرفته بشه و پیرو صحبت‌های آقای هاشمیان به همین جهته که کشورهایی مثل آمریکا، کشورهای غربی یا اسرائیل واقعا نمیخوان که اینا به قدرت برسن. به هر صورت باید بدونیم که رژیم اسد که هدف نهاییش واقعا شکست و کوچک کردن این گروه های مسلح است و تبدیل اینها در شرایط ایدئال به فعالیت های تروریستی که تحت سایه اون بتونه کنترل خودشونو بر مناطق سوریه دوباره تثبیت بکنه، به هر حال گروه های اسلامگرا و القاعده من فکر نمی کنم که سلاح خودشون رو به آسانی به زمین بذارن. به همین جهت نگرانی شدیدی از سوی کشورهای غربی، اسرائیل و به طور کلی برخی از همسایگان حتی خود سوریه در مورد این گروه های القاعده هست و بعضی از این گروه هایی که در سوریه دارن فعالیت میکنن، جبهه نصره، اینها گروه هایی هستن که از نظر یعنی قانونی از نظر آمریکا و برخی از کشورهای دیگه گروه های تروریستی شناخته میشن. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که کشورهای غربی به فعالیت این گروه ها با توجه به مسائل بسیار بحرانی در سوریه روی خوش نشون بدن و با اینها به نحوی موافقت بکنن. به هیچ وجه با اینها موافقت نخواهند کرد و فعالیت های اینها رو سعی میکنن که کوچک و کوچکتر بکنن.
با این وصف اینطور که تا اینجای کار در این بحث ما متوجه شدیم، گروه‌های دموکراسی طلب و لیبرال در سوریه با رژیم اسد روبروان به عنوان دشمن شماره یک، و مشکل دیگه‌ای که دارن گروه‌های مسلح وابسته به اسلام‌گرایان تندرو هست. مسئله دیگری هم که این دموکراسی طلبان و گروه‌های مخالف بارها بهش اشاره می‌کنن، نفوذ کشورهایی مثل ایران و تأثیر گروه‌هایی مثل حزب الله لبنان بر جنگ داخلی سوریه است. حالا سوال من از هر دو مهمان برنامه این هستش که تا چه اندازه این نقش پررنگ هست و می‌تونه در سرنوشت رژیم اسد و در سرنوشت این جنگ داخلی تأثیر بذاره. آقای هاشمی، اول شما بفرمایید.
من معتقدم که بدون کمک ایران و هدایت ایران و رهبری ایران بشار اسد دوام نمی آورد. ایران پول میده به بشار اسد، کمک نظامی میکنه، جبهه بندی میکنه برایشون، مالکی رو به حرکت در میاره، در واقع شیعیان عراق رو به حرکت در میاره، حزب الله لبنان رو به حرکت در میاره و ایران از همون روز اول در سوریه حضور داشت. از همون روز اولی که مردم سوریه بدون اینکه هنوز گروه‌های افراطی اسلامی ظاهر بشن و سلاح به دست بگیرن، زمانی که مردم به شکل مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کردن، ایران در همون روزهای اول در واقع آقای رادان رو برای این مردم فرستاد که همون تجربه‌ای که در رابطه با ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، می‌خواستن همین تجربه رو به آقای اسد یاد بدن که با ملت خودش به کار بگیره. ولی این انقلاب سوریه، انقلاب مسالمت آمیز سوریه استمرار پیدا کرد و آقای اسد نتونست با سرکوبون از بین بره تا نهایتا موضوع اسلامگراها و بنیانگران اسلامی پیداشون شد و اینها هم وجودشون مشکوکه. جبهه النصره یا داعش یا همون دولت عراق و شام، وجودشون الان در واقع مشکوکه، چون که در روزهای اخیر هم بسیار درگیر شدن با جبهه اسلامی. جبهه اسلامی که از نیروهای تقریبا معتدل اسلامی تشکیل شده و اخیرا ما دیدیم که فتواهای در واقع اهدار دم افراد جبهه اسلامی و ارتش آزاد سوریه رو صادر کردن و این نقشی که
ببخشید، این که میگید این حضور این گروهای تون رو مشکوکه، دقیقا منظورتون چی هست؟ شک شما چیه؟
منظور این که جبهه النصره و داعش بزرگترین خدمت را به خود رژیم بشار اسد انجام داده. یعنی در واقع انقلاب سوریه از اون انقلاب مسالمت آمیز عنوانش تغییر پیدا کرد به مبارزه با تروریسمی که روسیه در برگه دعوتنامه ژنو دو اون عنوان رو مطرح کرده. این عنوان رو تحت عنوان مبارزه با تروریسم، یعنی چه کسانی؟ یعنی همین جبهه النصره و داعش یا دولت عراق و شام.
یعنی شما شک دارید که نکنه خود اسد اینا رو انداخته باشه، رژیم اسد اینا رو انداخته باشه؟
چون ببین اونجا در اینجا مسائلی وجود داره، چون که 2000 نفر اینها از زندان‌های عراق فرار کردن، این زندان‌هایی که دست آقای نوری مالکی بوده. بنابراین امکان نداره که 2000 نفر از یک زندان بسیار آهنی به این شکل فرار کنن و بیان مجموعه ای رو در سوریه تشکیل بدن. ضمن اینکه اینها جاهایی رو تصرف کردن که بیشتر در حوزه ارتش آزاد یا گروه های دیگه بوده، هیچ وقت درگیر با رژیم بشار اسد نشدن. هر جایی که ارتش آزاد میرفت آزاد میکرد، میگه که ارتش اونجا باقی نمیموند، میداد دست مردم خودشون اداره میکنن و همین گروه ها میرفتن اونجا امارت اسلامی تشکیل میدادن، امر به معروف و نهی از منکر تشکیل میدادن و مردم سرکوب میکردن. در واقع بزرگترین خدمتی که به بشار اسد شده تو این میان جبهه النصره و داعش انجام دادن و به همین خاطر دولت های غربی به اینها حساس شدن. ولی به اعتقاد من قضیه در سوریه یک چیز دیگه ایه. قضیه در سوریه بعد از تاریخی از در واقع دوگانگی در جهان عرب و جهان اسلام که اینا حدود 60 سال 70 سال یک نوع دوگانگی چپ و راست وجود داشت، انقلاب هایی که اخیراً در کشورهای عربی اتفاق افتاد میخواست به شکلی وحدت اسلامی عربی در این کشورها ایجاد کنه. این وحدت در واقع از لیبی و مصر و تونس و همه جا شروع شد تا به سوریه رسید. اگر رژیم سوریه سقوط میکرد، این وحدت عربی اسلامی کامل میشد و این به هیچ وجه به نفع آمریکا و اسرائیل نبود. به همین خاطر تمام برنامه‌ها را ریختن که به این شکل بشار اسد مقاومت کنه و به امروز برسه و به این شکل الان ایران رو به عنوان مدافع در واقع آزادی یا مبارزی بر علیه تروریسم معرفی میکنه. در واقع تروریسم پوششی شد برای نجات بشار اسد.
آقای آریان، شما چه فکر میکنید درباره این اظهارات آقای هاشمیان و ضمن این که لطفا درباره میزان نفوذ ایران و حزب الله لبنان هم اگر و میزان نقش و تأثیری که میتونن بذارن بر پایان این جنگ داخلی نظری دارید بفهمید؟
نفوذ ایران همونطور که گفته شد بسیار زیاده در سوریه و کمک‌هایی رو که ایران میکنه، بیشک شمار بسیار زیادی از مشاوران دست کم، مشاوران سپاه پاسداران و به طور کلی نیروی قدس در سوریه هستند که به هر حال قوای و نیروهای سوری رو هدایت میکنند. ولی با توجه به همه اینها باید بگیم که در اجرای عملیات نظامی سوریه و به طور کلی نیروهای ارتشی در سوریه محدودیتهایی دارند، گویی اینکه بعضی از یکانهای کلیدیش مثل لشکر چهارم گارد جمهوری کماکان فعال هستند. ولی کمک ایران بسیار مهمه، کمک ایران، کمک حزب الله مهمه که اون هم وابسته است به ایران و همینطور کمک گروه‌های شیعی از شیعیان ایران. ما در مورد اهداف رژیم بشار اسد و این که میخواد در این مبارزه پیروز بشه صحبت کردیم و گفتیم، ولی اینها کماکان یه پیش شرطایی داره که به هر حال به ایران هم مربوط میشه. برای رسیدن به این اهداف رژیم بشار اسد از نظر سیاسی واقعا احتیاج داره به حمایت حامیانش ایران مثل روسیه، حمایت سیاسی و حمایت نظامی. رژیم داره حساب میکنه، رژیم بشار اسد، روی این تفرقه و واگرایی که بین گروه‌های مسلح و مخالف است که این واگرایی ادامه پیدا بکنه. در این حال حساب میکنه همینطور که گفتم روی کمک‌های حزب الله و در این حال داره حساب میکنه به نیروهای دفاع ملی سوریه. این غیر از این شبیه و نیروهای دیگر هستند که اینا استعدادشون رو به تا حالا حدود به 100,000 نفر رسونده و به باور من کارشناسان نظامی ایران در تشکیل و به طور کلی ترکیب این نیروی دفاع ملی و گسترش این و اجرای عملیات نقش بسیار مهمی دارند. و در این حال سوریه داره حساب میکنه که کشورهای خارجی مداخله نظامی نکنند که هیچ نشانه از اون وجود نداره و یا اینکه کمک‌های نظامی رو هم به مخالفان افزایش ندند که در این مورد هم فعلا نشانه زیادی وجود نداره. بنابراین رژیم اسد پیشرفت‌هایی کرده، کارهایی رو از نظر نظامی انجام داده، یک اطمینان خاطر نسبی پیدا کرده، ولی در این حال این پیشرفت‌ها باید رعایت بشه. اگر اینها سر جا باشه و کمک ایران ادامه پیدا بکنه و به طور کلی پشتیبانی های دیپلماسی روسیه هم ادامه پیدا بکنه، بویژه از حق وتویی که روسیه در سازمان ملل متحد داره که از این استفاده کرد و کمک کرد به سوریه، اون وقت این رژیم میتونه فائق بشه به این گروه ها. ولی بلافاصله اضافه بکنم که پیروزی نظامی این رژیم واقعا مسئله را حل نخواهد کرد، برای اینکه اسد به طور تام و تمام مشروعیت خودش را از دست داده و باید یک سری اقدامات سیاسی انجام بگیره تا سوریه برگرده به راه خودش و شاید این کنفرانس ژنو که امید زیادی به نتیجه این کنفرانس نیست یا کنفرانس‌های مانند این بتونه یک راه حل سیاسی پیدا بکنه.
خیلی کوتاه جناب هاشمیان، در فرصت کمی که داریم شما اگه جنبندی خودتون رو بفرمایید و بگید که در کنفرانس ژنو دو فکر میکنید که اگر برگزار بشه چه اتفاقی خواهد افتاد و چه نتیجه ای رو ما باید انتظار داشته باشیم که از این کنفرانس شاهد باشیم.
معتقدم که کنفرانس ژنو دو یک نوع مبارزه ای برای اینکه نشون بدن دو طرف که اونها مایل به کار صلح‌آمیز هستن، ولی در عین اینکه از اهداف و کارهای خودشون به هیچ وجه عقب نشینی نخواهند کرد و بیشتر جنبه روابط عمومی و تبلیغاتی خواهد داشت که ما آمدیم در کنفرانس شرکت کنیم، خواهان صلح هستیم، خواهان پایان دادن به مناقشه هستیم، ولی در عمل چیزی تفاوتی نخواهد کرد. به حساب کتابی که هر دو طرف خواهند کرد این که چقدر تونستن طرف مقابل رو در واقع بکوبن از طریق اطلاع رسانی و از طریق تبلیغات که بگن مثلا بشار اسد طرفدار صلح نیست، طرفدار خاتمه دادن به این مناقشه نیست، یا بشار اسد بگه که مخالفینش طرفداران جنگ هستن و طرفداران صلح نیستن. ولی در واقع کنفرانس دو به هیچ وجه توانایی این که موضوع سوریه و بحران سوریه رو حل کنه به هیچ وجه این چنین نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، حسین آریان و حسن هاشمی.